هیکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علابان فی هاز سا و فی کل سا ولیان و حافظا و قاعدن و ناصرا و دلیلن و عینا حتی تسکنه و عرض کتابا و تمتهو فی ها طویلا رب صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، سلام به روی ماه همه شما، همه تانای خوبم، هر کجای دنیا که هستیم و داریم ما رو تماشا میکنیم. امیدوارم حالتون خوب باشه، اون حال واقعیتون که در واقع کنه و عمق وجودتونه و خودتون میتونی متوجه بشین که خوبه یا نه. انشالله حالش خوب شده باشه، اگر نه حداقل این مجال و فرصت ها و لحظه های طلایی رو توی این چند روز از دست ندیم، بلکه یه اتفاقی که خودمون دوست داریم برامون بیفته. خیلی هم سرک تو آرزوهای هم دیگه نکشیم. این قولو به خودم دادم و با همه بچه های ماحصلی عهد کردیم که سرک تو آرزوهای شما نکشیم و هر کسی خودش خیلی بهتر میدونه که حالشو چی خوب میکنه و کجا به یه آرامشی میرسه، به یه عافیتی میرسه که مورد رضایت خودشه و مورد پسند خدا. این لحظه ها و این روزها فارغ از شبهای پرشأن و منزلت قدر، روزها و لحظه هایی که عجین شده با نام و ساحت امیرالمومنین، کسی که اگر دست و دستش بذاری این روزها و این شبها خیلی بیشتر گوشت میشه به تنمون و ممکنه لذتش رو ببریم و باعث حال خوب همه هم بشه. تسلیت میگم به همه کسایی که نام علی، عشق علی توی سینه‌شون، توی قلبشون میتپه و دوستش دارن و همیشه به نگاه بلند بالاش چشم دوختن و خیلی از آرزوهاشون در امتداد رد پای علی علیه السلام. برنامه امروز میخوایم شروع بکنیم و برای امروز یک قصه ای داریم که من قول میدم بعد از تماشای صحنه‌ای از برنامه روز گذشتمون در موردش با شما صحبت کنم. پس این افتخار رو ما بدین و امروز هم ما رو تحمل کنید.
بگم که من خودم احساس نمی کنم که نابغه قرآنی هم، فقط احساس می کنم که خادم قرآن هم. و دوم اینه که خدا قبل جلد از جلد ظهور هم زمان نزدیک کنه.
من شایدم که شما از کشورهای دیگه هم پیشنهاد داشتین من که برنامه اجرا کنین، حالا به چالش بکشونن شما رو، من نمیدونم.
بله.
چه کشورهایی بوده پیشنهاد داشتین؟
بله. کشور مثلا کویت، عمان، امارات، عراق. اینجا وهابیت از ما گفتن که اجرایی رفتیم اونجا اجرا کردیم، بعدش یک رقم خیلی بالایی گفتن که شما فقط اعلام میکنید اینجا که شما وهابی هستی. خب من همونجا گفتم که بدون فاصله که من حب علی رو با این چیز دنیا عوض دارم.
خدا به شما خیر بده، خیلی داری زحمت میکشی شما، همه جایی که میبینی شما داری زحمت
میکشی. ما هم اینجا که اومدیم خیلی
خواهد شما فرقم نیوز
چند تا مطلب باید بگم و اون این که دیروز محمد تقی که تو برنامه ما اومد کنار خانواده‌اش و باش صحبت کردیم، خیلی حالا تماس داشتن یا اسمس دادن برای حضورش. قرار نیستش که همه مهمونای ما و برنامه های ما مورد مثلا نظر خاص شمایی باشه که با افتخار داریم ما رو تماشا میکنیم. ما سعی کردیم که برنامه‌مون در این 30 شب یک تنوعی داشته باشه و بتونه سلیقه‌های مختلف، ذائقه‌های مختلف رو ارضا بکنه. و خود محمد تقی که در کشور ما میهمانه و ما میزبانش هستیم، برای خودش قصه‌ای داشت و اصلاً ما این برخورد یا این امضا رو نکردیم در برنامه‌مون، چون اصلا سعی کردیم هیچ وقت قضاوت نکنیم امسال، خیلی کم. و اگر اتفاق افتاده من بلافاصله خودم رو دعوا کردم اون که قضاوت نکنم، چون اصلا کار ما نیست. و اصلا نگفتیم که محمد تقی یک شخص برجسته است و خیلی تفاوت میکنه با نوجوانا و جوانای کشور ما و الان در پیش خداوند یک جایگاه عزیزی داره. اصلا همچین حرفی نیست. محمد تقی یک حافظه فوق‌العاده استثنایی داشت و قابل تقدیر، و از اینکه در حافظه‌اش آیات کلام الله رو رقم زده بود که خب خیلی خاص و دوست داشتنی بود. اما قرار نیست که ما محمد تقی رو بذاریم یک ملاک و میزان برای اینکه مثلا بقیه جوانای خودمون یا اون جوانای خودمون رو مثلا باهاش بسنجیم. اصلا اینجوری نیست. من دیروزم گفتم که لطفاً از محمد تقی استفاده نکنیم برای تو سر بچه‌هاتون زدن، چون خیلی خیلی بچه‌های کشور خودمون برامون عزیزن. خیلی ها ممکنه حالا گره داشته باشن، مشکل داشته باشن و مجال نداشته باشن برای اینکه شبیه محمد تقی باشن، ولی در عرصه‌های دیگه دارن میتازن. اما قبول بکنیم وقتی محمد تقی با اون صداقتش گفت من به خاطر، و این جمله کلیدی بود به نظر من، که به خاطر شادی روح پدرم از خودم حافظ قرآن شدم با این روش های عجیب، برای بچه‌ای که از 10 سالگی شروع کرده و 14 سالش بود و پشت پرده ما اصل ما نشست، خیلی خیلی خوب بود و خیلی صادقانه بود. یا اونجایی که حتی شعار میداد اما حقیقت بود که من تلاش کردم و توکل کردم. بعضی موقع ها قبول، ما نسل ما، معدل نسل ما، میانگین نسل ما از شعار فراریه، درست. اما شعار بعضی جاها درسته و هست و حقیقته، نمیتونیم حقیقت رو که کتمان کنیم. و محمد تقی گفت که من این کارو کردم و به اینجا رسیدم، اما هرگز قرار نشد که ما اون رو مقایسه بکنیم با کسای دیگه که در سرزمینمون هستن. حرفم داره طولانی میشه، اینو بذاریم کنار. اما امروز یکی از برنامه‌هایی که از قبل از ماه عسل ما راجبش فکر کرده بودیم و دوست داشتیم که اتفاق بیفته در برنامه‌مون، متعلق به امشب ماست. میخوام قبل از باز شدن پرده ماه عسل بهتون بگم قصه امشب ما که دو سر داره، تلخه، درش زندگی هست، درش تولد هست، درش نفس کشیدن هست، درش مرگم هست، اما حقیقت، اما واقعیت. میخوام اینو قبلش بهتون بگم که کسایی که ما رو متهم میکنن به این که تلخ کاریم، اگر دوست داشتن ما رو تماشا نکنن و اگر حالشون بد میشد، اما به نظر من حقیقت بسیار بسیار دوست داشتنیه و قابل تأمل، و بازم تکرار میکنم که خیلی از اتفاقات عمیق دنیا تلخ و این یک واقعیتی که ما مجبوریم باش روبروش. پس به من اجازه بدین که در این شب خواهش بکنم پرده ما عسل رو باز بکنیم و وارد بشیم و ورود پیدا بکنیم به قصه امشبمون و با سر اول این قصه بحثمون رو شروع بکنیم، ببینیم به کجا میرسیم. خانم خیلی خوش اومدید. خیلی لطف کردید. از شما بی نهایت متشکرم که لطف کردین، از شمال کشورم تشریف آوردین با حالی که داشتید. از این بابت گفتم که اولش خیلی مبسوط از شما تشکر بکنم و خانواده عزیزتون از این که محبت کردین. میتونم بپرسم شما چند سالتون یا نمیتونم؟
نه سال کنم
25 سالمه. 25 سالتون. شما کجا به دنیا آمدین خانم؟
شهر سورک، بین ساری و نیکا زندگی میکنم.
بین ساری و
نیکا.
به کدوم نزدیک داره؟
به نیکا.
به نیکا نزدیک. یک شهر کوچیکه ها؟
خوبه آره.
خوبه؟
متأسفانه آره خوبه، شهر دیگه، شهرستان شد.
چیه شهرتون رو دوست دارید؟
محبتشون مردم ها، خیلی دوست دارم شهر ما.
یعنی چی؟
مریض که شدم خیلی دوام کردن، خیلی تلاش کردم واسم.
چیزی تو شهرتون دارین که ما تهرانی نداشته باشیم؟
محبتشون خیلی خوبه، مهمان نوازن.
یعنی ما تهرانی محبت نمیم؟
چرا دارین؟ خب هر کس یه شهری یک خصوصیتی داره دیگه. ما شهر ما خیلی خوبن مردماشون.
آره تو شهر ما بعضی موقع محبت تو شلوغی گم میشه.
آره دیگه.
که ازدواج کردین شما؟
سال 84 نامزد شدم. ازدواجم سال 85 بود، عروسی کردم. منو 5 سال ازدواج کردم.
با کی ازدواج کردی؟ تو خود شما نگی دیگه، با شوهرتون؟ میگم با کی ازدواج کردی؟ میگم با شوهرم. آها ما تو برنامه اون امسال خیلی ازدواج فامیلی داشتیم.
نه نه این فامیل نیست.
خب فامیلی نبود. خب مادر خواستگاری؟
بله. و تحقیق کردم، بعد دیدم پسر خیلی خوبی اینا، بعد بهم دادن.
کی تحقیق کرد براتون؟
پدرم، عموم.
چی گفتن رفتن تحقیق کردن جور شوهرتون؟
همه چه جور آدمیه، پسر خوبیه، کار داره، نداره، خانوادش چطوری هم. رفتم بعد دیدم مثبته، دیگه بهم دادن اونجا.
مهریتون چقدر خواهم؟
مهرم خیلی خوب.
زیاده؟ میخوایی نگید نگید. ما امسال همه رو آزاد گذاشتیم برای اینکه خیلی از سوالاتی که دوست ندارن جواب ندن. دوست ندارین بگیم مهرتون چقدر، دیگه هم اصرار نمی‌کنیم، ازش می‌گذریم. کجا زندگی کردین بعد از ازدواج؟ همون تو شهر خودتون؟
آره تو شهر خودمون.
به خونه شما نزدیک‌تره منزلتون یا خونه همسرتون؟
الان یا قبل از
همون موقع که ازدواج کردین؟
آها اون موقع به پدرشون نزدیک بود. به خونه پدرشون.
شما دوست داشتین یا ناراحت بودین از ازدواج؟
نه 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 بودم. خوب بود.
شما هم جزوی کسایی بودین که بعد از ازدواج عشق و علاقه بینتون ایجاد شده یا نه قبلش مثلا؟ حالا
نه بعد از ازدواج.
بعد از ازدواج. از کی شروع شد این عشق و علاقه؟
بعد از ازدواج که زندگیمون شروع شد دیگه. چه جور آدمی هایی که با هم خوب شد. مثلا فهمیدم مرد خوبیه، با همون دوستاش همون شروع شد دیگه.
میشه سر راحت صحبت کنی؟ احساس میکنم شما استرس داری. من چون نگران یه ماجرای دیگه هم هستم، برای همین نمیخوام از اول برنامه‌ام لوش بدم، برای همین دوست ندارم اصلا شما خدای نکرده درگیر استرس و استرس بشین، چون براتون اصلا خوب نیست. چی نادره که شما انقدر دوستش داری؟
محبت دارم، محبتش خیلی خوبه.
و تو این 5 سال همیشه با شما صادق بوده؟
آره.
هیچ وقت نتونستی ماچشو بگیری؟
نه نتونستم.
تلاش کردین؟
چرا تلاش کنم، هر زنی میکنه ببین مردش چجوری آدمیه، ولی خیلی خوب بود.
چقدر خوب که صادقانه گفتیم. بالاخره خیلی از خانمایی که علاقمندن به همسرشون یا هر از گویی علاقمندن نیستن، دوست دارن که بالاخره یک مچی از همسرشون بگیرن. برسیم به ماجرایی که بر شما پیش اومد. همسر شما کارش چیه؟
کارش برق فنی حرفه‌ایه، برق
کار فنی میکنه. خودتون تعریف میکنین؟ که چه اتفاقی بر همسرتون افتاد؟
سال 89 ششم عید فروردین بود، بعد بود سر کار، برگشت داشت میومد، یه کامیون زده بهش، بعد دیگه تصادف کرده، بعد در اون تصادف پاشو از دست داد.
چی شد؟ یعنی شما کی مطلع شدین از تصادف شوهرتون؟
من خونه مادرم بودم، بعد منتظر بودم که بیا دنبالم با هم برگردیم خونه، بعد دیدم که به گوشیم زنگ خورد، بعد دیدم یه آقای، بعد اسمم برد، بعد گفتم بفرمایید، گفت شما خانم فلانی؟ گفتم بله. بعد گفتش آقاتون تصادف کرده، میتونین بیاین جلوی صحنه؟ بعد من با برادر شوهرم و دامادش اینا با هم رفتیم، دیدم دارن اینو میبرن بیمارستان. بعد با هم رسیدیم، دیدیم که اونجا خب موقع عید بود، تعطیلات بود، دکترم نبود دیگه. اونا سریع بهم گفتن که پای آقات بعد قطع بشه، اینجا هیچ امیدی دیگه نیستش. بعد دیگه اصلا نفهمیدم چی شد، دیگه بهم سریع گفتن دیگه.
بچه ها ما میتونیم توی فاصله ای از همسرشون هم دعوت کنیم تشریف بیارن و در خدمتشون باشیم؟ اگه داریم یه بوله با هم تماشا بکنیم، اینجا نقطه بذاریم به قصه شما. اینجوری بیرحمیه دیگه، خودش باید باشه و شما رو تایید بکنه کاملا و تشریف بیارن و باشون صحبت بکنیم. این بوله رو با هم تماشا بکنیم تا همسر این خانم که خیلی دوستشون دارن و شوکه شدن از خبر اون تصادف تشریف بیارن.
چشم دگرم حسود بود و نگریست، چون روز وصال آمد و را بستم، گفتم نگریستی نباید نگریست، گفتم نگریستی نباید نگریست.
دیشب ما یه صحبتی کردیم تو برنامه‌مون، چون شب قدر اول بود و من جسارت هم کردم با رفقای خوب خودم حرف زدم، با کسایی که خیلیاشون خیلی بهتر از من میدونن. خیلی هم ساده سعی کردیم حرف بزنیم و سطحی اما کاسبکارانه راجع به شب به این عمیقی و بزرگی و پرشأن و منزلتی، و گفتیم که شاید تنها سوالی که محمد تقی نتونست شب جواب بده 30,000 ما بود، 30,000 که بهش فکر کرده بودیم. خیر من الف شهر، 1,000 ماه، هر ماه 30 روز، 30,000 روز در برابر یک شب، یعنی شب قدر. و راحت هم با هم دیگه حرف زدیم، گفتیم که رفقا ما خیلی موقع ها در ایام دیگه سال پشت خیلی آدم ها را میریم، برای خیلی ها ممکنه سینه سپر بکنیم، درگیر خیلی قصه ها و ماجره ها بشیم، تیتر یک روزنامه یا یک قصه یا یک مینی رمان ممکنه زندگی ما رو دوچار تحول بکنه. یک جایی میبینیم، یک تصویری میبینیم، یک منظره ای رو میبینیم، حالمون رو غریب میکنه و حالمون رو تغییر میده. ممکنه یک شخصیت کوچیک در یک نقطه دنیا یک چیزی بنویسه یا روایت بکنه یا حرفی رو بزنه که ما باش فکر بکنیم و چند روزی سعی کنیم که طبق مشیمون عمل بکنیم. همه هم قابل احترام. اما به این نتیجه رسیدیم که گفتیم خب اصلا اگر بخوایم سطحی هم برخورد بکنیم، بگیم احتیاط هم شرط عقله، یه احتیاطی بکنیم. یک پیامی رو ما خیلی شنیدیم تو این آب و خاک و خدا هم در کتاب هدایت خودش فریاد زده که آقا این شب خیر من الف شهر. خب چرا استفاده نکنیم ازش؟ ما که ممکنه برای خیلی های دیگه گوشمون رو تیز بکنیم که حرفشون رو بشنویم. این پیام خداست در قرآنش. گفتیم خیلی همون که نماز خونم نیستیم، روزه بگیرم نیستیم، نمیدونم پسر و دخترم فرقی نمیکنه، پسری که ممکنه ادبی رم در عبادت رعایت نکنه، نمیدونم خانومی که اصلا چه میدونم حجابی نداشت، هر چی این شب متعلق به هممونه. شب عیدی است که متعلق به یک قشر خاص، صنف خاص باشه. پس گفتیم قدرش رو بدونیم. شب 19 مون رو با اون دو رکعت نماز شروع کردیم. خوشبال کسایی که تا حالا نمازم نخوندن و اولین نمازشون رو شب قدر، شب ضربت خوردن امیرالمومنین، اون دو رکعت رو خوندن برای پاسخ گفتن، برای لبیک گفتن به پیامی که خدا بهشون داده. اما فردا شب که شب قدر دومه، ان شاء الله یه برنامه براش می‌ریزیم، برای اینکه این گروه 30000 تایی خودمون که درسته از انواع و اقسام عبادت که خودش هم توصیه امیرالمومنین هم از خوش به حال عابدی که به خاطر عشق به خدا عبادت میکنه، اما که تو اون اندازه ها نیستیم، ما که شکل اون ماجره ها نیستیم، ها ما فعلا داریم کاسبی میکنیم، ما فعلا داریم این فکر میکنیم که خدا گفته 30000 تا، خب بیایم شروع کنیم، ممکنه حالش برامون قشنگ باشه و ادامش بدیم. نمیدونم، اصلا هم قصد نداریم که کسی تو برنامه نصیحت بکنه. ببخشید خیلی طولانی شد، از همه عذرخواهی میکنم، از شما ببخشید که من طولانی حرف زدم. همسرتون صحبت میکردن، قشنگ گفتن راجع به ازدواجشون، راجع به اینکه راجع به شما تحقیق کردن، دوست داشتن موشتون رو بگیرن نتونستن، فهمیدن که شما همسر با محبت و مهربونی هستین. بعد رسیدن به ماجرای تصادفه. شما سر کار تشریف برده بودین؟
بله.
تعریف کنیم برام
سر تصادف؟
آره نه صحنه از دو با همه اتفاقات دلخراشش. نه
خب من
چه تاریخی بود؟
ششم فروردین 89 روز جمعه. من ملکار بودم، غروب داشته میبودم خونه از ملکار، بعد با یه موشین کمیونت مال شرکت کشتگاهش مرغ صنعتی بود تصادف کردم، در جا ممقت شد دیگه.
در چماره کلیسون بیمارستان؟
بیمارستان که بوده یه نیم ساعت 40 دقیقه من اونجا موندم، بعد اون آژانس 115 بردم بیمارستان امام‌خمینی سعودی. بعد روز تعطیل بود دیگه، دکتر نتونستن کاری انجام بدن، انتقال دادن کجا؟ تهران.
چجوری شما ایشون کاملا لهجه مازندرانی داره، شما خانم قشنگ فارسی صحبت می‌کنین، چجوریه؟ شما که هر دو یه جا به دنیا نمیدی؟
چرا؟
خب این از کجایی دیگه خانمش فارسی صحبت می‌کردن؟
آه تو خونه شما فارسی صحبت می‌کردن؟
بله.
شما رسیدین بیمارستان، به شما خبر دادن، شما با همه اهالی خونه و خانواده همسرتون دویدین رفتین بیمارستان؟
نه اونا هم نیومده بودن.
شما تنها رفتی؟
با برادر شوهرم رفته بودم و دامادشم.
خب به شما چی گفتن؟
بعد پرستار اومد گفتش که خانومش، گفتم بله من خودم، گفت پای آقات باید قد بشه، اینجا کاری نمیشه، اصلا رگایش همه از بین رفته.
چه؟ راحت اومد گفته. خب
راحت اومد گفت و دیگه من چیزی نفهمیدم دیگه، نمیدونستم.
یعنی پرستار به شما گفتش که پای همسرتو باید قطع کنی؟ شما از هوش رفتی؟
آره فقط بعد خواهر شوهرم منو گرفت، اصلا چیز نفهمیدم.
یعنی اینقدر شما رو دوست داره؟
حتما
دیگه.
صد درصد.
بعد کی به هوش اومدی شما؟
نه خواهرش همین من خوش آوردن دیگه، چیزی نبود دیگه.
تو انقدر آب ریختن تو صورتتون، زدن تو گوشتون که به هوش اومدی، از روش های اولی استفاده کردی. خب بعد که به هوش اومدی چیکار کردی؟
چه فامیلاش اینا همه اومدن، پدر مادرش، پدر مادر من همه اومدن، دیدن اینجا نمیتونن کاری بکنن، دیگه انتقال دادن بیمارستان تهران. دیگه به بیمارستان تهران رسیدن، اونجا هم دیگه خیلی دیر شده بود، دیگه نتونستن، دیگه اونجا هم پاش قطع کردن، بعد از یه هفته پاش قطع شد. چون ضربه خیلی شدید خورده بود به دستش، پاش، سرش.
الان خوبی شما؟
بلد نیست.
چی کار میکنیم با این پای؟
نه هست، بیکار هست بگیرم.
الان کارم نمیکنی شما؟
نه.
اما اصلا نقطه طلایی و کلیدی قصه این زن و شوهر تصادف همسرشون و قطع شدن پاشون نیست، بلکه از کار افتادن قلب همسرشون پشت در اتاق عمله، در مواجهه با خبری که بهشون دادن که باید پای همسرتون رو قطع بکنیم. قلب شما هیچ مشکلی نداشت قبل از اون؟
نه هیچ مشکلی.
یعنی هیچ ناراحتی قلبی شما نداشتی؟
نه هیچ نداشتم، نه درد، نه هیچ. بعد از 3 ماه کم کم دیگه شروع شد. تا آخر لحظه هم درد نداشتم، فقط میگفتن اومد دیگه به 10% داره کار میکنن. دیگه بیمارستان ساری دیگه جوابم کرده بودن، دیگه نمیتونستن کاری بکنن، انتقال دادن تهران.
یعنی اینقدر این خبر برای شما
وحشتناک
بود؟ چون من با یکی از دکترام که صحبت میکردم گفتن که حالا یه آنزیم یک ویروسی وارد قلبشون شده به خاطر اینکه خیلی 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 ترسیدن و شوکه شدن از خبری که برای همسرشون بهشون رسوندن. به کوچولم قبول بکنیم دیگه، حالا شما نه، شما که عزیزید، ولی احتمالا دور و بر شما هست و خبر دارین که برای بعضی حالا خیلی هم اهمیتی نداره توی دور زمان. حالا خیلی ها رو اصلاح میکنم، واقعا بی انصافیه، عذرخواهی میکنم. برای تعدادی شاید اهمیت نداشته باشه. اهمیت نداشته باشه که نه، این مثلا سه شما نمیشن. یعنی بهش به کسی بگم مثلا همسرتو باید پاشو تا زانو قطع بکنی، بعد طوری شوکه بشه و طوری ناراحت بشه که قلبش از کار بیفته، اون قلب سالمش بدون هیچ گونه عارضه قبلی یا مشکل قبلی که داشته باشه. تا الان درگیر همسرتون بودید و پاش و اینها، ناراحتی قلبی شما اضافه شد.
3 ماه بعدش علایم من شروع شد. آقامو اردیبهشت از بیمارستان مرخص کردن. بعد من آخرهای خرداد دیگه چیم شروع شد دیگه، مریضیم شروع شد. بعد تیر ماه منو فاطمه زهرا بستری کردن، فاطمه زهرا بیمارستان ساری. 15 روز اونجا بودم، دیگه نتونستن کار بکنن، انتقال دادن بیمارستان امام خمینی تهران. بعد اینجا که اومدن دیگه گفتنش خیلی دیر آوردین. بعد منو داخل سی‌سی‌یو بستری کردن، تا آخرین لحظه با دستگاه بودم دیگه.
شما چیکار می‌کردی که فهمیده بودی که همسرت به خاطر این خبر، به خاطر پای شما اینقدر حالش بد شده بود؟
خب دیگه از نظر روی دیگه به طور کل دوم شده بود دیگه، اصلا روی آنجا نمی‌داشتم. این حالم خیلی بد جور شده دیگه. خودم حادثه واسه من پیش اومد، واسه اینم در کمتر از 3 ماه دو حادثه پیش میاد، خود هر کی باشه چیکار میکنه؟
این شد که به خاطر هم سر پاتو فراموش بکنی و نگران قلبش باشی؟
چرا، حالا دیگه واسه من عادی شده بود دیگه. پم دیگه من نمیگاش به حالت اولش که دیگه قد چورا پی کارش من ازت مهم بولم بعد بیمار بولم به سالات دفنش کردن دیگه، به اولش به نگاش، به حال مهم سلامتیشون بود دیگه.
پاتو دفن کردی؟
بله.
جدی خاک کردی پاتو؟
به سرو.
واه جدی؟
والا
روشم چیزی نوشتی؟
نه من که نبودم، که من بیمارستان بودم، اون از بیمارستان گرفتم بردن دفع کردم.
خب چی کار کردی وقتی فهمیدی قلبش داره یواش یواش از کار میفته؟ شد 80%، 70%، رسید به 10%، حالا چه شکلی بود؟
خیلی ناراحت بودم، خیلی اعصابم خورد شده بود دیگه، روی نشتم نزدیم چه کار بونم دیگه، ناچار شدیم دیگه با این مشکل باید بسازیم دیگه.
آخه نمیتونستی باش بسوزی؟ چون داشت قلب از کار میفته و نهایتاً منجر به مرگ همسرت میشد
دیگه. تقدیر خدا بود دیگه، دست خدا بود دیگه، اون دیگه سلامتی همه چی دست خدا ها، مردن و موندن دست خدا ها دیگه.
اینجا البته خب آقایون یه ذره سخت‌ترن تو بروز احساساتشون، ولی نقطه‌ای که میشه تمیز داد واکنش زن و مرد نسبت به هم دیگه اینجاست. ببین آقایون زر راحت تر کنار میان با این مقوله. به شما گفتم با چی کار کنی؟ گفتن خانم قلب داره از کار میفته و تموم دیگه. بهت گفتن که خودتو آماده کنی، این خبر پخش شد به خانواده رسید. شما بگو خانم.
خب دیگه نمیتونستم کار بکنم دیگه، منتظر به قلب بوده. من پدرم مادرم تو بیمارستان فاطمه زهرا تنها بوده، کسی اینجا نداشته. من تو سیسیو بستری بودم، پدرم مادرم تو حیات فقط بودم. یک سال فقط میتونستم اینا نگاه کنم ببینمشون. بعد خب منتظر بودم، دعا میخوندم، قرآن میخوندم تو با این وضعم منتظر بودم
دیگه. یعنی فقط به شما گفتن که باید منتظر باشی یک نفر بره توی مرگ مغزی، قلبش سالم باشه، به گروه خونی شما بخوره، بیاد توی سینه شما و شما بتونی به زندگیت ادامه بدی. قصه امروز ما رو حتما تا پایان تماشا کنید. دوستم خواهی چیز پخش کنم براتون که بازم تکرار میکنم، توی این کشور هر 5-6 ساعت یه بار یه بچه از گرسنگی داره میمیره. تو کشور ما هم گره هست، مشکل هست، گرفتاری هست، اما فکر میکنم که نمیتونم آمار ارقام بدم ولی بعید میدونم کسی از گرسنگی تو کشور ما بمیره. ولی تو این کشور داره این اتفاق میفته و قحطی و خشکسالی عجیب غریبی اومده و صحنه هایی و تصاویر رو بعضی از رفقا رفتن مستندساز کار کردن تو شمالی که آدم تماشاش میکنه واقعا دیوونه میشه، که بعضی از این بچه ها حتی دیگه قابلیت رو ندارن که سرم رو جذب کنن به تنشون و روی دست پدر مادرشون از دنیا میرن به خاطر گرسنگی. تماشاش بکنیم، اون کسایی که میتونن پسش برمیان بسم الله، اون کسایی هم که نمیتونن فقط براشون دعا کنن، اجباری نیست. شما تو بیمارستان، پدر مادرتون تو حیات دارن قدم میزنن، شما کجا بودی تو اون شرایط؟
خونه.
چرا تو خونه بودی تو اون شرایط؟ نمیتونستی به خاطر پات بیا؟
نمیدونستی، من پام بقید بود، درمان بودم من.
آها شما هم در یعنی همه این اتفاقات تو اون کش و قوس دو سه ماه داره رخ میده. بعد خونه کسی بود از شما نگهداری کنه؟
چرا پدر مادرم، خونه پدر مادرم بود.
آها و به شما گفتن که خانم باید منتظر باشی دیگه. از دلت عبور کرد که مثلا خدایا برای کسی این اتفاق بیفته که قلبش بیاد تو سینه من؟
امیدم به خدا بود. من مردن کسی رو نمیخوام بمیر و قلبش به من بخوره. امیدم به خدا بود. این 33 روز که قبل از عمل بستری بودم امیدم بهش بود دیگه.
خیلی سخته، خیلی
انتظار سخته.
آدم به این توی دو راهیه گیر کرده، از یه طرف یه مسیریه که منجر به مرگ میشه و از یه طرف دیگه یک مسیریه که منجر به مرگ کس دیگه‌ای میشه که بعد یه قلبی بیاد تو سینه آدم. میدونی خانم توی این دو راهیه چی کار میکردی؟ راهی رو انتخاب کردی و براش آرزو نذر کردی یا نه کاملا واگذار کردی؟ گفتی خدا نمیدونم، چون یه طرفش خیلی ترسناکه که مرگ خدا آدمه.
بله واگذار کردم، همه چی پیش خدا دیگه، خودش شفاشو میده. هم من امیدم به خدا بود، ناامید نشده بودم. همیشه دکتر میگفتش که به مادرم میگفت تو شما خیلی ناامیدی، دخترت خیلی امیدواره، هم امیدش اینو الان فعلا زنده داره، هر وقت میرم پیشش داره میخنده، هیچ وقت نمیگه من دارم میمیرم. تو این وقتی من صبح حالم خیلی بد میشه، به دستگاه وصل میکردم، هر دفعه دستگاه وصل میکردم میگه چرا تو میخندی؟ خب من چیکار کنم؟ گریه نمیتونم بکنم که.
چرا گریهاتون کردیم؟ من
نه اصلا نتونستم گریه کنم.
اصلا نتونستم گریه؟
نه اصلا گریه نکردم.
مگه میشه؟
اصلا فقط میخندیدم. همه میگه دکتر میگه چرا میخندی؟ گفتم چیکار کنم؟ امیدم به خدا، خدا امیدی به ناامیدم نکرد.
یعنی حتی تو شبایی که تو بیمارستان شما تنها بودی، دستگاه بهت وصل بود و قلبت نهایتاً 100% کار میکرد، به حال خودت گریه نکردی؟
نه بعضی موقع خب چرا؟ بعضی موقع دلم تنگ میشه.
برای چی دلت تنگ میشه؟ برای قلب سالمت؟
نه مثلا خیلی تنها بودم آخه. میتونستم فقط یه ساعت پدرم و مادرم ببینم، کسی دیگه نمیتونستم ببینم. و از این که غروبا فقط خیلی دل تنگ میشدم.
دلتون برای ایشون تنگ نمیشد؟
چرا؟ وضعیت این خونه بود، زنگ میزد با هم غروبا صحبت میکردیم. ولی خب هرچی باشه باز غروبا تو بیمارستان خیلی سخته. من آقام هر دوتا با این وضعمون، آقام که خدا شو که برگشته بود، منم امید نداشتم. مثلا همه گفتن ممکنه مثلا قبل پیدا نشه. خب این حال
خودش نمیتونست بیاد بیمارستان به خاطر
چرا میآوردن؟ یکی دو بار آوردن چون
اواخر دیگه رفته بودی.
اصلا من اول روز اولم که اینجوری رفتم بیمارستان بسته شده، من روز اولم رفته بودم. از من امضای خواستن کار دیگه انجام بده، من حتی واسه ملاقاتش رفته بودم، من 4 5 سنی رفته بودم.
تا بهش میآوردنش.
چی گفت شما که حرف خوبی بود؟ دوستش داشتی حرفی که بهت زدی، زره روحیه داد بهتون شرط خیلی سخت. چیزی بهت گفت؟ خودش خیلی سخت صحبت میکنه، دوست نداره حرف بزنه، اصلا دوست نداره نشون بده که آدم احساساتیه. همین شما هی بهش میگی آقامون جانم، کلی سینه‌اش سپر میکنه، کلی کیف میکنه.
نه چه کیفی میکنه.
چی گفت شما تو میشره؟
ناراحتی نکن، توکل به خدا کن و گریه نکنی. آن گفتم نه گریه نمیکنم.
شما گریه میکردی براش؟
بله نگه بهتره.
چرا؟ بگو چه اشکالی داره؟ آقا چرا ما دوست داریم که همیشه توی فیلم ها و سریال هامون و توی احساساتمون و توی زندگی و نقد کردن و صحبت کردن خانوم ها رو همیشه احساساتی نشون بدیم؟ میگه خانوم ها موظف هم مکلف هم که برای همسرانشون گریه کنن تو شرایط بد، ولی وقتی یه آقا عشق میریزه باید همه قایم کنیم. درسته، حالا مرد اون صلابتش خیلی مهمه، غرورش خیلی مهمه، اما تو این شرایط چه اشکال گریه کردی برای همسر؟ گریه نکردی تو شرایطی که قلبش از کار میافتاد؟
چرا نگفتی؟
خیلی خوب، چرا میگی نباید بگیم؟ هیچ کاری دستت بر نمیاد؟ نه
دیگه خب وضعیت بشه میکن الان یه خورده پر گذاشتم با اصلا رو میاد، اصلا نمیدونستم رو میشون دستم داغونه، هنوزم دستم جوش نگه، داغش پلاتینه. اصلا دکتر به ما اجازه راه رفتن به هم نداره بود تو این حد میدم.
چی تو شرط خیلی آزارت میداد؟ از یه طرف شنیده بودی که همسرت کاملا سالم بود،
بله.
وقتی خبر قطع شدن پای تو رو شنیده شوکه شده و قلبش از کار افتاده. این جمله ها رو میشنیدی دیگه که مثلا عزیزت، همسرت، به خاطر این خبره، به خاطر خودت این اتفاق براش افتاده. بارد. از اون طرف حال خودت این شکلیه، از اون طرف قلبش هم داره از کار میفته. چی کار میکردی؟ چی فکر میکردی؟
فکر میکردم که به هر حال دیگه انشالله خودم یه سمیتی بهش بده زودتر شفا بگیری. چه فکر دیگه موسی میکنیم؟ تحکلمون به خدا بود دیگه.
خانم کی کاملا ناامیدت کردن از اینکه به قلب خودت دیگه اطمینانی نیست؟ باید این قلب رو در بیاریم بنزیم دور.
هم از اول همین که رفتم بیمارستان بهم گفتن باید پیوند بشه. قلبت خیلی در توی بیمارستان ساری 100% میکار میکرد که اومدم تهران دیگه کم کم داشت زیر 100% رفته بود دیگه. دکتر گفت توکل به خدا، ما عملش خیلی دیر شده، 30% بود موقع عملم، دیگه 30% بود برگردم یا نه پیوند بگیره یا نه.
و تو این شرایط هزینه زندگیتونو کی داره میده؟ آقاتون منم دارم میگم آقاتون، انگار میگه آقامون آقاتون که همسرتون که تو خونه افتاده با پای قطع شده، شما هم که وضعیت قلبتون این شکلیه، هزینه ها این وسط دارین چی کار میکنی؟
الان که هزینه هم پدرشارم داره به ما میده.
اون موقع پس انداز داشتی؟
نه
خانم زودتر گفته و حواسش رو پس انداز بیشتر بود. خیلی سخته درک اون لحظه های شما، خیلی سخته واقعا، اما چه کنیم که خب این حقیقتیه.
تقدیر بود دیگه، این قسمت بود.
خیلی آزمایش بدی بود واقعا. هر دوتامون سر بلند بلند اومدیم، هر دوتامون تا لب مرگ رفتیم.
آره واقعا شما هر دوتامون در دو تا قصه مختلف تا آستانه مرگ رفتین و برگشتین.
نمونه یکی از دوستان میگفت من با کامیون تصادف کردم،
تا لبه مرگ رفتن جوری سالم نرسون هم یه اومد مثلا میگه و پلا تصادف میکنه جسدش باید با بیل جمع کنه بیزی تو پارچه جمع کنه بیبری تو این حدم میشه
شقدر دل خراش در مثال زدی
خب دیگه مثالی بود دیگه اول دیگه
شقدر دل خراش بودی مثالی که زدی انا فهم میکنم که با این مثالی که زدی از تصادفات جادهی خیلی کم بشه اون بیلی که گفتی شما
نه دیگه این قسمت اونجوری بود دیگه
درسته ما یکی از اتفاقاتی که فکر میکنم خدا لطف کرده ما و چشمای خوشگل شما که به این قاب دوخته میشه همین صداقت مهمونامونه همین صراحتشون همین سادگیشون خیلی قشنگه بر ما و این باعث این تفاوته میشه بریم ایسی با هم تماشا بکنیم بعد برسیم به گل قصه بسیار داره شما رو دعوا میکنم میگه چادرتون درست
نه
شما گوش کنن داد میزنم خیلی خوب دیگه تموم دیگه همه چی تموم همه به قول خودتون دیگه تمام تلاشا رو کردین همه سعیا رو کردین به جای نرسیده دکترام که کاملا جواب کردن گفتن که خانم قلب شما دیگه فایده ای نداره باید دنباله قلب آریه‌ای باشی از کسی که دچار مرگ مغزی شده باشه شما چی شما فکر می‌کردید شما دارید آرزو می‌کردید کسی بمیره مرگ مغزی شه
آرزو که نمی‌گویم به حال که این وضعیت که اینجا در همه دارن متصادفات اینا مرگ مغزی میشن اکثرا جوان‌ها هستن دیگه آرزو مردن کسی نمی‌گویم ما
بعد تو ذهنت اومد که اگه این اتفاق بیفته قلبش مثلا بیاد
خب این اتفاق خب تو ذهنم افتاد بود بله
پس بهش فکر می‌کردید
فکر می‌کردم خب چرا مرگ مغزی زیاد هستش توی کشور
آره واقعا با این آمار تلفات جاده‌ای که ما داریم که اگه جمعش بکنیم از جنگ ما دفاع مقدس تعداد تلفات جاده ها بیشتر بوده از یه جنگ عظیم 8 ساله آدم بیشتر کشته شده تو جاده ها این خبر کی بهتون داد که قلبی از راه رسیده
از طرف پیوند اعضا آمدن به من گفتن
گفتن چی؟ یاد میاد کی بهتون؟
بله
چی گفت؟
به نام میتونه اسمشو بگن خانم صدری بعد اومد با لبخند از در وارد شد بعد پرستار بالا سرم بود داشت به این واکس سوزن میزد بعد یه دفعه گفت سارا جون فکر کنم قلب پیدا شد چون خانم صدری داره میخنده بعد اومد جلو گفت آره خانم سارا جون قلب پیدا شد فردا صبح بعد از اذان عمل داری
شما الان تو کدوم بیمارستانی که دارین خبر رو بهت میدن؟
بیمارستان امام خمینی
بیمارستان امام
بعد
با همون گروه خونیتون چه بود؟
آی مصبت
خب
بعد خانوم که رفتش بعد از اوش ملاقاتی بود پدرم و مادرم اومدن بعد بهشون خب گفتیم اینا خیلی خوشحال شده بودن ولی بعد یک دفعه دوباره زنگ زدن گفتش اینو آماده کنیم گفت آمادش کنین حالا اون طرف خیلی بد شده دارم میخوان اون عمل کنم بعد من آماده کردن گفتش که باید بریم اتاق عمل بعد ساعت 5:30 بود منو بردن داخل اتاق عمل میخواستم بیهوشم کنن که عملم کنن
حالتون موقع چه شکلی بود شما؟
خیلی دلشوره داشتم
غیر از دلشوره خودت حال خودت تو لحظه فکر میکردی با این که اون کیه که الان تو مرگ مرضیه قلب کیو دارن تو سینش دارن
چرا به هم گفته بودن نگفتن کیه ولی گفتن که یک جوان 15 ساله فکر کنم میگفت 15-16 ساله که میخوان فوت عملش کنن قلبشو بهت بدن بعد آماده کردن که منو بردن
یعنی از خودتو جای اون بر گذاشتی؟ جای خانواده اون بر؟
چرا؟ اون جوانشو داره دست میده دیگه، واقعا دست داده بود. هیچ خانواده نمیتونه جایش بذاره اونجا، خیلی سخته.
آره خیلی سخته،
خیلی سخته یه جوان دست بدن.
کی به شما خبر داد؟
خودش زنگ زد. شما
چی گفت بهت؟
گفت قلب پیدا شده، من بعد از رو عمل دارم. اول گفت فردا صبح، بعد دوباره زنگ زد گفت نه امروز روی عمل دارم.
تهران بودی خودت یا شما؟
منم سوری بودم.
آه سوری بودی، اومدی تهران؟ میتونستی بیای تهران با خاطر پاتوینه یا نه؟
چرا رفتم؟ قبل از عمل رفتم، بعد از عمل دیگه نرفتم.
ملاقات ممنوع بودم بعد از عمل.
ملاقات بود.
آها.
بعد عمل حدود 18 روز توی آی‌سی بود. ملاقات.
بریم یه قسمتی رو با هم تماشا بکنیم که فکر میکنم شاید ناجی زندگی شما توش باشه. برمیگرد.
چند سالش بود اون مرتضی؟
13
12
سالش. 12 سالش. 12 سالش. سوم ماه رمضان بود، برای سحری که بلند شده این گفت که من میخوام با تو بیام سر کار. من چون شغلمون بنداییم دیگه. گفتم نه، من اصلا با خودم بچه سر کار نمیبردم، این بزرگتره، اصلا هیچ وقت با خودم نبرده بودم. ولی اون روز بر چند روز می بود میگفت من نمیبردم. بعد اون روز که برای سحری بلند شدیم دیگه اینا با ما بلند شد.
ما فردا اینطوری میکنم، ما فردا بابا میت بودم، ما فردا ما فقط میخوای بریم مشه، تو بابا نمیری سر کار، فقط در موردی که باید بره باش بابا، باید بره. هی صدا میکنم ما من صدا کنیا، اصلا با فهم ما من صدا کنیا، فهم گفت صدا کنیا، خودت می، اگه صدا نکنی خودت میدونی.
بابا پلا که میره طبقه پنجم دیگه از اونجا
سر کار شما.
بله
اونجا ساختمون نیمه کاره بود،
ساختمون حدودا در حال تمومی بود دیگه.
درست. این زمانی که از پالا افتاده بود خورده بود تو طبقه سوم، این پله دو تا پله هم شکسته بود که بعد اومده.
خیلی دکترها گفتن مثلا 50-50، خیلی گفتن نه مثلا فلانه. فقط یه دکتر اونجا یادشونه خیلی بنده خدا، اون ورداش مستقیم به من گفت، خب امیدی نداشته باش، بچه شما مرگ مغزی شده دیگه، این دکتر و اون دکتر و این دکتر هم نکنین، من چون آشنا هم میشناسم شما رو. بله جوونی هم بوده.
من یعنی همیشه الان دیگه یک سال شده دیگه، همیشه با خودم درگیری دارم که این چه شکلی شد که آخر رفت بالا، این که اصلا طبقه دومو نمیرفت چجوری شد.
خیلی پسر خوبی بود واقعا.
دیگه این بچه کارش تمومه، این مرگ مرسیه.
اگه یه بار دیگه مرتضی رو بتونی ببینی الان چی بهش میگی؟ چه حرفی داری برای گفتم بهش؟
بهش میگم مرتضی خیلی دوست دارم.
خیلی تنگ شده برای اگه شما چند لحظه خودتون جای این خانواده میذاشید همین کارو میکردی؟
سخته، ولی کاری که برای رضای خدا باشه بدون کسی دیگه با این وضعیت نجات پیدا میکنه شیرین تر از مرگ میشه.
خب فرق داره، چون مثلا با اینکه خودش رفت چند بار دیگه رو نجات داد.
از اینکه بالاخره تونست کاری بکنه برای کسی دیگه خیلی خوشحاله. از اینکه شاید چند تا مادر دیگه مثل من داغدار نشدن، بچه‌هاشون از دست ندادن، عزیزشون از دست ندادن، از این راضی هستم.
اول که مدرسه رفته بودم عکس گرفتم، جشن تولده یه سالگی خودش،
سالگی
مرتضی.
بله. ما نباید گریه کنی چون بالاخره ناراحت میشه. خودشم بارها گفته، میاد تو خوابم میگه مامان تو چرا انقدر گریه میکنی، من خوبم.
عکسایی که گرفتم مثلا فیلم هایی که گرفتم من بولید ننشیم.
هیچ وقت شما دوست داشتین بفهمید که چه خانواده این قلب رو به شما هدیه کرده؟
بله.
تلاشی هم برش کرده؟
بله، یک سالی خیلی تلاش کردم تا پرستارای سیسیو دنبالش گشتم ولی نتونستم بگیرم.
چقدر تو فکر اون آقا پسری بودین که قلبش تو سینه شماست؟
خیلی واسش قرآن میخونم، مراسم میگرم.
براش مراسم گرفتی؟
بله، 40 گرفتم. تا اون هفته که سالمون بودم مراسم مسجد گرفتم. اسمش خوب نمیدونستم، ولی خب به اون نیت جوان فداکارش اونجا مراسم گرفتم.
به جرأت میتونم بگم که من برامی نبوده که از کاری که میخوام بکنم توش بترسم، ولی امشب زیاد ترسیدم و حالم خیلی خوب نیست، به خاطر اینکه نمیدونم، فقط از خدا میخوام که کمکم کنه. نمیدونم، شاید کار اشتباهی کردم، ولی میخوام شما رو به این آرزوتون برسونیم و من از اون پدر مادر دعوت کنم که بیاد کنار شما بشینه، که احساس کنه که قلب بچهش جون داده به زندگی یه آدم و خانوادش. بفهمین، تو خدا ما رو ببخش اگه حالتون خراب شده. بسیار بسیار این خانواده عزیزن و شریف برای ما.
سلام،
بفهمین. راحت شما؟ چیکار کنم خواهرم از شما؟ عذرخواهی کنم. چی بگم حال شما خوب بشه؟ چون از اینجا میدیدم و عشقی که میریختیم اون انتها رو من داشتم نگاه میکردم. شما دوست داشتین خانم رو پیدا کنی؟
نمیشناسمشون. گیرنده هستن یعنی؟
بله، قلب مرتضای شما تو سینه ایشونه.
من اصلا نمیدونستم.
من از شما خواهش می‌کنم که این اشتباهی بوده که ما کردیم و فقط برای کمی اتفاق اینجا بیفته. شما اگه میخواییم آروم بشه زن نگاهش میکنیم، شما به زندگیشون، به زندگی همسرشون هدیه کردین، یه قلبی هدیه کردین که این قلبه
خوشحالم که سالم. مرتضی هم همیشه قلبش خیلی تون میزد، خیلی همیشه نگران بودم، فکر کردم که مشکل قلبی داره، از دکتر اومدن خیلی میترسید. یه وقتی بهش اومده مرتضی ببرم دکتر، قلبت خیلی تون میزنه، قبول نمیکرد. الان فکر میکنم قلبش خیلی بزرگتر از این بود که تو سینه مرتضی جا بگیره.
این خانم من باشون صحبت میکرم قبل از برنامه، میگفتن که من یه کاری نکنی که من قلبم تون بزنه تو برنامه. جزو تنها برنامه‌ای که امسال داشتیم و اصلا خیلی تلاش کردیم برای اینکه من اجازه هم گرفتم از بزرگان تو این قصه و نمیخواستیم شما مطلع بشیم. من خیلی نگران حال شما بودم. باور میکنی که ما اورژانس خبر کردیم پشت در استودیومون نشسته برای اینکه خدای نکرده برای شما اتفاقی نیفته. اصلا نمیخوام برگردم تو اون شرایط خونتون تو اون موقع. سال قبل همین ایام هم بود، تو ماه رمضان بود دیگه، درسته؟ و یک سال الان ازش گذشته. چی شد پدرم شما راضی شدین که امضا بکنین برای اهدا عضو بچه‌تون؟
وقتی که دکترها گفتن دیگه مرگ مرضی شده، ولی که بار بکنی زندگی چند نفر اونجا پیدا میکنه، گفتم باشه دیگه، هرچی سلام خدا خواست همون شده دیگه، حتما خدا خواسته که اینجوری بشه.
شما چی؟ شما چی راضی شد؟
من آخه مرتضی شاید بگم این شکل رفتنش یه جور یه داستانی بود براش. یعنی واقعا اگه بخوام بهتون بگم قدرت نوشتن ندارم، خیلی دوست دارم در مورد مرتضی داستان بنویسم، ولی خب اصلا از لحاظ نوشتاری خودم نمیتونم.
شما بگو، ما انقدر بیننده پرپا قرص ما اصلا داریم برات مینویسن، شما بگو تعریفش کن.
بودن هم راستش هم 2 ماه قبل از فوتش برنامه جشن نفس که بود، من مادرم مریض بود، من مرتضی رو تو شرایط خیلی سختی از دست دادم. یعنی طور بود که بودن 1 سال بود مامانم
رو به مرگ بود. هر روز یعنی فکر میکردم که الان که تموم کنم. بعد دیگه من جشن نفسی که داشت نشون میداد اون روز خیلی ناراحت بودم و گریه میکردم. این سایتش رو که اعلام کرد به رضا گفتم اما شماره سایت رو برده واسه اسممون رو بنویسیم تو احتای و صدقل شاید به درد کسی بخوریم بعد مردن اون. رضا ناراحت شد گفت ما ول کن این حرفا چی رو میزنی. ولی مرتضی هم که اومد بهش گفتم اینطوریه گفت باباش هم دقیقا سر کار اومد. باباش گفت ماما برای نشستی گریم کنیم میگه بریم کارت اهدای عضو بگیریم. اینا با من دعوا کرد ولی مرتضی گفت مگه چی میشه بابا بریم مثلا برای هممون بگیریم مشکلی نه برای هممون بگیریم.
این خودش اصرار داشت
میگه مثلا همون اولین بار بود که من همین چی حرفی زدم میگم سری گفت مثلا مگه چی میشه بریم برای هممون کارت اهدا بگیریم. بعد زد و بالاخره بعد یه اتفاقایی که افتاد این اتفاقی براش افتاد یه حادثه براش پیش اومد. خب دو روز اول من اصلا فکرش نمی کردم که این مرگ مغزی باشه و شاید طبقه پنجم افتاده بود. ولی خب هیچ خشی تو تنش اصلا نبود. سالم بود. اصلا فکر می کردم که بیهوشه. فکر می کردم تو کما در اثر ضربه شدیدی که بهش وارد شده. بعد دیگه روز سوم بود تو بیمارستان من رفتم بالا سرش. هیچ کس هم دورم نبود. اینا اسکنشو برده بودن بیرون از بیمارستان به یه دکتری نشون بدن. من تنها بودم پیشش. بعد این دکتری که از بیمارستان دانشوری اومده بودن من دیدم که ساکو تون تون باز میکنه و داشت یه کارایی انجام بده. بعد نمیدونم دیگه حالا خواست چیکار کنه. آزمایش های مقتضا رو میخواست از پرستارا. بعد دیگه من هم که بالا سر نشسته بودم باش حرف میزدم و دعا براش میخوندم. بعد فکر نمیکرد که من مادرشم. گفت این خانواده چیکار کردن آخر رضایت دادن یا نه. چون همون لحظه اول متوجه شده بودن که مرتضی مرگ مغزی شده. بعد دیگه یادم رفت به من که گفت آره گفت چیکار کردن. گفتم برای چی و چیکار میکرد کار خاصی بعد انجام میدادن. گفت نه خب باید رضایت‌نامه رو امضا میکردن. من گفتم فکر کردم که مثلا باید عملی انجام بدن. گفتم مگه عملی داره کاری داره که باید انجام بدی به ما نگفتی. گفت مگه شما کیش. گفتم خب مگه چه کاری باید انجام بدی. گفت آخه دیگه کاری نمیشه براش کرد. نه خب مگه مغزی شده این بچه اگه بیشتر از این بمونه دیگه اعضای بدنش به درد کسی نمیخوره. من اصلا نمیدونم چیکار کنم. فقط دویدم حیاط بیمارستان. عمو بزرگش تو حیاط بود. گفتم حاجی علی اینو چی میگن؟ میگه بچه مرگ مغزی شده. اون هم همچه خوش شده چون رو بهشون گفته بودن همه میدونستن ولی منو با این خیلی دقیق نمیدونستیم چی شده. یه گفت نه اشتباه کردن الان بردن اسکنش رو جای دیگه نشون بدن. دیگه از همونجا وقتی گفتش فقط این حرف مرتضی یادم افتاد. گفتم فقط تو دلم گفتم خدایا چه دلی داشتی که این شکلی گفتی. اصلا دو ماه نشد حرفش تموم شد. یه وقتی یه چیزایی از خدا میخواستم خیلی صدا کردم مرد خدا رو ولی خب جواب منو زود نمیداد. ولی مرتضی خیلی با یه زبون بچگونه خیلی راحت ها گفت برای هممون کارت بگیریم. دو ماه نگشد. دو ماه یعنی دقیقا فکر کنم 27 خرداد بود تو تلویزیونشون داد جشن نفس پارسال. دقیقا 23 مرداد بود که مرتضی افتاد. برای این میگم احساس کنم یه جورایی یه کارهای دیگه هم کرده بود قبل از ماه رمضان که اصلا وقتی مرتضی همسایه‌ها و اهالی شهرک شنیده بودن که مرتضی این اتفاق افتاده همه مونده بودن. اصلا خوش شدن بودم کارهایی که مرتضی تو نیمه شبان قبل از ماه رمضان اینقدر یعنی کاراش خاص بود همه دلشون می‌سوخت بودن آخه این نیمه شبان اینطوری کرده. ببین تو چش همه افتاد تو دل همه جا گرفت. دیگه شاید خدا خواست نمیدونم یا من که همش احساس میکنم که همون کاری که واسه امام زمان کرد یه جورایی خودش رو تو دل امام زمان جا داد. شاید این یعنی فقط همین فکر میکنم. همش همین فکر میکنم که خواست اینطوری خیلی سبک از دنیا بره.
شما خوابش ندیدین؟
چرا خیلی میبینم
خوابش
خیلی در موردش خواب میبینم.
حالش خوبه؟
چرا اتفاقا چند شب پیش که تولد امام حسن بود جای افطاری دعوت بودم، بعد شب قبلش چون قرار بود فرداش برم سفره امام حسن، خودم یه حاجتی داشتم، گفتم یا امام حسن اگه این حاجت منو تا سال دیگه بدی سال دیگه اونجا من شعله زد پخش میکنم. بعد شبش خوابیدم که مرتضی تو همون حالی که تو بیمارستان بود دیدم بالا سرشم خوب خوب شده بود، تا دیدم که اینطوری رو پهلو چون تو بیمارستان همینجوری خوابیده بود بی حرکت بود، بعد دیدم که رو پهلو خوابیده، همین تا وارد شدم دیدم رو پهلو خوابیده و چشاش باز بود. یهو گفتم مامان چشاتو باز کردی مرتضی خوب شده؟ گفت مامان خوب شدم. گفتم دست و پاتو تکون بده، دستشو پاشو تکون داد، گفتم کمر تو یه خورده تکون بده، دیدم کمرش هم تکون داد، گفتم خدا شکرت. فقط مرتضی رو محکم بغلش کرده بودم، این پوست تنش و پاهاش و دستش رو همه رو بسیم کرده بودم، خدا شکرت خدا مرتضی هم خوب شد. میگفتم ما الان میرم به دکتر، میگم میبرم ات خونه، تمام تنش رو نگاه میکرم میدم یه چیش نیست، ولی تو خواب یه چیزی میگفتم مثلا یادم نمیاد اینا، فقط همش گفتم خدا شکرت که مرتضی خوب شد. بهش میگفتم مرتضی تا موقعی که زنده ای، فقط نمیدونم چی رو میگفتم که تا موقعی که هستی من اینو پخش این نظری رو میدم، حالا دیگه نمیدونم. ولی خب به کسی که گفتم گفت خب چه اونی که دوست داشت از همه چی بیشتر اونو برش بده، شعله زد خیلی دوست داشت، حالا دیگه نمیدونم باید این کار رو انجام بدم یا نه. ولی خب
میدونستین این خانم برای مرتضی شما شب هفت گرفته، چهل گرفته، سالگرد گرفته تو محلشون، خیلی هم تلاش کرده که شما رو پیدا کنه. قصه زندگیشون رو شنیدین؟ من فکر کردم شما اینجا ایستادین متوجه شدین که گیرنده قلب مرتضایشونه.
نه
شما تا اومدین متوجه نشدین؟
نه من گفتم شاید یکی دیگه از خانواده‌ای هستن که
آقا جان اول بهمون گفتن که هشت دادن به یه بچه که همزن بزن.
بله این قانونی که وجود داره و درست هم هست، برای اینکه این باز به شکل ما الان تعهد دادیم که شما جداگونه از استودیو ما خارج شیم و با هم ارتباط پیدا نکنیم، حالا نمیدونم موفق باشیم یا نمیتونم تضمین بکنم.
بعد گفتم کبدش رو شیراز دادم به این نفر، قلبش رو تو رشت دادم به یه بچه.
بله شما همین خانم تشریف دارم
دیگه، به خاطر این حقیقت شما اصلا فکر نمیگردیم
بازم
خانم پشیمونی از این که اعضای بدن بچه تو اهدا کردی؟ لحظه پشیمون شدی؟
اصلا از این که بچه ما از دست دادم خب خیلی ناراحت بودم،
که تو شکی
از دست شدم، ولی از این که این کار کردم هیچ وقت ناراحت نیستم، هیچ موقع. فقط همیشه خدا رو شکر کنم، میگم خدا رو شکرت که اگه تو اون شرایطی که خیلی سخت بود شاید هیچ تصمیم نمیتونستم بگیرم، هیچ فکر نمیتونستم بکنم، فقط همیشه میگم که حداقل تو اون حال من تونستم یه بهترین تصمیم زندگیم شاید همین بود که در مورد مرتضی گرفتم. درسته غم سنگینی بود که رو دلم خدا گذاشت، ولی خب این تصمیم رو تونستم تو اون شرایط بگیرم، فقط به خاطر این خدا رو شکر میکنم، چون دلم نمیخواست کسی دیگه مثل من داغدار باشه.
آفرین. خیلی سخته این آدم اینجوری فکر کردن که غیر از خودش بتونه بقیه رو ببینه، خیلی سخته. شما میخوای حرف باشون بزنید؟
خیلی تشکر میکنم ازش.
اینم میگم مرتضی
زنه که برگردوندم منو،
بهتون گفتم چند دقیقه پیش مرتضی یه شیرینکاریایی میکرد، شاید اینم یکی از کاراش بود، چون خیلی دوست داشت یه خواهر داشته باشه، خیلی به خدا همیشه بهم گفت چون آرزوهای خیلی بزرگی داشت.
من جرئت ندارم اینو بگم، ولی تو ذهنم خیلی مثلا اینو به این فکر میکردم که شاید منم یه شیطنتی مثل مرتضی کردم تو برنامه امروزم، داشتم به این فکر میکردم که مادرمون اگر بخواد صدای قلب مرتضی رو بشنوه میتونه سرشو بذاره رو سینه شما و صدای قلب بچه‌شو بشنوه، ولی جرئت نمیکنم که بگم تو برنامه ما اتفاق بیفته، چون واقعا میترسم ازش. برنامه ترجیح میدم که برنامه تموم شد، اگر دلش تنگ شده بود واسه ضربان تند قلب بچه‌ش، به قول خودش سرشو بذاره رو سینه شما که خواهری بوده که مرتضی همیشه آرزوشو داشته و صدای قلب بچه‌شو بشنوه. من از شما ممنونم، فقط میخوام از آقا پسرتون دعوت کنم، آقا پسر بزرگتون بیاد تو، عکس مرتضی هم دستشه، این یک دو دقیقه آخر بیاد پیش شما. بیا فداچم، بیا خواهش میکنم. خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. بشین جای من، بشین جای من، بشین جای من، راحت بشین. آه. خیلی حال غریبیه، نمیدونم. الان خانم، همه دوستان حرف شما رو بشنن، من هر چی حرف بزنم حرف باطل بی ربط اضافه است. شما حرف بزن، این چند دقیقه آخر ما رو شما اداره کن، هر چی دوست داری بگو.
از خدا میخوام اعضای بدن مرتضی هر جا هست سالم باشه، عمری که خدا به مرتضی نداد به اونایی که گیرنده هستن بده، سالم سالم مثل مرتضی که همیشه سالم بود. مرتضی اصلا حتی یه تبم نکرده بود آقای علی خانی، اصلا سرما هم نخورد، یعنی هیچ مریض نشده بود. دیدن من و باباشون جور تخت خیلی سخت بود، خیلی برام سخت بود، ولی خب دیگه شاید کاری نمیشه کرد، قسمتش این بود.
پایان این قصه تلخی که راجبش حرف زدیم، یه کوچولو من احساس کردم که تو اون لحظه که من واقعا قلب من داشت تون تون میزد که الان این خانم حالش بد نشه و اینا، من احساس کردم موقعی که متوجه شدیم ایشون گیرنده قلب مرتضی، یه لحظه ناخودآگاه تو صورت شما یه لبخندی اومد که من شوکه شدم. ایشون به نظرم حالش از شما بهتر نیست. دوست دارم که یه چیزی بهش بگین که خیالش راحتش آروم شه وقتی بخواد برگرده شمال با قلب آقا پسر شما.
خوشحالم، براتون دعا میکنم، از خدا میخوام همیشه سالم باشین، برای مرتضیم دعا کنیم که شاد باشه همیشه.
سفارشی بر قلبش ندادین؟
قلب مرتضی خیلی مهربون بود، خیلی قلب مهربونی.
خانم خوب جایی رفته ها، ایشون قلبش زمانی از دست داده که بهش خبر میدن که شوهرت باید پاشو قطع بکنیم، شوکه میشه از خبر مریضی همسرش و قلب سالمش از کار میفته، پس قلب بزرگ مرتضای شما تو سینه وسیعی رفته. من از شما ممنونم، میخوام خداحافظی کنم با اتون، چون سعی میکنم که حرف اضافهی نزنیم. خیلی خیلی برنامه امروزمون سخت بود، خوش به حال کسایی که مردشون هم به درد کسی میخوره و بدا به حال ما که زندمون به درد هیچ کس نمیخوره. تو این شبا به نظرم از خدا بخوایم که یه کاری با دلمون بکنه که فرداش بفهمیم غیر از خودمونم بقیه آدم ها آدم هن. خیلی مهم ها، بعضی موقع هیچ کس غیر از خودمون نمیبینیم. من به شخصیت های قصه امروزمون قبطه میخورم. من حرفی ندارم و بحثی ندارم و میدونم زمانو باید دیرتر تحویل بدین، ولی واقعا دیگه حرفی ندارم و از ما آنتنو تحویل بگیرید و تیتراژمونو پخش کنید. ماهتون عسل و شب بخیر.
باشم. رسیدن عبادت نیست، با این که سر رو مهر میذاری، گاهی برای دیدن عشق باید سر از رو مهر برداری، یک آن هر دردی به من دادی، حس میکنم این نیازم بود، جایی که افتادم به پای تو، زیباترین جای نمازم بود، هر جای دنیایی دلم اونجاست، من جوابم و داره تو می پشت کردم به همه دنیا، تا رو به تو سجاده بندازم، تا رو به تو سجاده بندازم.